بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در استدلال به روایت سکونی بود بر صحت معاملات سبی. عن ابي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن كسب الاماء فانها ان لم تجد زنت الا امه قد عرفت بصنعه يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعه بيده فانه ان لم يجد سرق. گفتیم بر اینکه به این روایت به سه تقریب میشه استدلال کرد بر جواز معاملات سبی. تقریب اول مفهوم تعلیل در ذیل روایت فانه ان لم یجد سرق، ظاهر این است که پس اگر احتمال سرقتی در کار نباشه، یعنی علت حکم به حرمت و نهی احتمال سرقته، لازمش اینه یا مفهومش اینه که اگر احتمال سرقت نباشه، به قطع نظر از سرقت، جایی که احتمال سرقت نباشه کسب سبی جایز است و حلال، پس دال بر حلیت است. این یک تقریب. تقریب دوم خود ظهور صدر و ذیل روایت هر دو در این که اینجا بحث از احتمال حرمت و احتمال بطلان از جهت احتمال سرقت و احتمال زناست در کسی که لا یعرف به صنعت ید یا لا یحسن صناعت ید. این معناش اینه که صحت فی نفسه محتمله، ولی چون صنعت یدی نداره این زن یا معروف به صنعت ید نیست، احتمال اینکه کسبش از راه حرام باشه این احتمال اقواس، این احتمال سبب شده نهی را، حالا یا نهی تحریمی یا نهی تنزیهی یا چه چنانچه مشهور فهمیدن، یا نهی ظاهری چنانچه ما گفتیم. پس بنابراین موضوع روایت صدرن و ذیلن احتمال صحت و حلیت و احتمال بطلانه که امام تفصیل داده یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تفصیل داده اگر صنعت یدی را معروف نباشه به دارا بودن و حسن قدرت بر این احتمال را مثلا چون اقوا سبب نهی شده. در صورتی که اگر سبی معاملاتش باطل بود قطع به بطلان بود، احتمال بطلان نبود. پس خود این که این را احتمال بطلان را فرض کرده روایت صدرن و ذیلن، بعد احتمال بطلان را در جایی که صنعتی نداشته باشه این زن یا این کودک ترجیح داده و سبب نهی قرار داده، خب این خودش دلیل بر این که معامله سبی محتمل الصحه است، در فرضی که حتی در فرضی که منهی عنه محتمل الصحه واقعی هست و این مستلزم صحت معاملات سبی است. چون اگر معامله سبی و عقد سبی باطل بود دیگه احتمال صحت نبود، جزم به بطلان بود. اینم یه تقریب. تقریب سوم ظهور الذی لا یحسن صناعه بید در تفصیل، مانند صدر که میگه الا امه قد عرفت به صنعه ید، در زیدم همین میخواد بگه که صغیری که لا یحسن صنعتیت، نه منهیون عنه از کسبش، اداکان یحسن صنعتیت منهیون عن نیست از کسبش. پس یه تفصیلی هم در ذیل هست که انه بین فرضی که معروف به صناعتیده دارای صنعتیده و جایی که دارای صنعتید. اینا سه تقریب بود برای استدلال به این روایت. این سه تقریب هر سه اش قابل مناقشه است، یعنی تام نیست، زیرا که آنچه که در عنوان این روایت آمده و موضوع نهی در این روایت آمده کسب الاماء و کسب الصغیره، نهى رسول الله عن كسب الإماء ونهى عن كسب الغلام الصغير. عنوان کسب آمده. کسب هم به معنای درآمده و چیزی رو که انسان به دست میاره و این عام است از باب معاملات و تجارات. کسب های تولیدی، کسب هایی که در اساس بر اثر کار کردن و عمل، در اثر انجام دادن عمل به دست میاره، این رو هم شامله. اگر نگیم این روایت ظاهر در کسب صبی یا کسب اما معنای دومه که این بره کاری بکنه مزد کارش بگیره، این از کسب مراد از کسب. اگر نگیم ظاهر در کسب تولیدی، تولیدی به این معنا که مزد کار، مزد عمل، ارزش کار خودش رو بگیره، لا شک بر این که مخصوص به مورد معاملات نیست. کسب معاملی که تجارتی کرده باشه، خرید و فروشی در مالش انجام داده باشه نیست. قرینه بر این مطلب که یا ظاهر در اون اوله یا جامعه، خود قرینه بر اختصاصش شاید همون تعارف خارجی باشه. معمولا انسانی که کنیزی داره، غلامی داره، میخواد از این استفاده کنه، اینو میفرسته برای کار کردن، نه اینکه این مالی داره بهش مال میده با اون مالش تجارت کنه. این فرد شاید نادری است، غیر متعارفی است در باب کسب اما و کسب. همچنین تعبیر به ان لم تجد زنت، ان لم یجد سرق، همچنین تعبیر به لا تعرف و قد عرفت به صنعت ید، لا یحسن و صناعتا بیده، اینا همه شاهده بر اینه که نظر به کسب و درآمد داشتن بر اساس کار، صناعت ید، کاری بلده میره انجام میده مزد میگیره. خب پس یا منصرف روایت و مقصود روایت از کسب، کسب یدی، یعنی کسب بر کار، درآمد بر کار، یا اقلا مطلقه، اقل دیگه خیلی چیز بکنیم، میگیم کسب مطلق عام از کسب معاملی است و کسب تولیدی یا کسبی که از راه انجام دادن کاری انجام میگیره. خب آن وقت کسبی که بر اساس کاری صبی انجام میده، این کسب صحتش و مالکیتش متوقف بر نفوذ تصرفات صبی نیست. فرضاً تصرفات صبی باطل، معاملات صبی در مال خودش نافذ نباشه اصلا، ولی در این حال کسب بر اساس عمل، بر اساس عمل و مزد کار مستحق میشه و مالک میشه، حتی اگر بدون اذن ولی، بلکه با منع ولی. صبی را کسی گرفت و کاری ازش کشید، یه روز استوندش توی مغازهش، منعم کرده بود ولی اینکه صبی بره این کارو بکنه. چون این کار صبی عمل محترمه، این عملی است که مالیت داره در سوق، وقتی به کارش گرفت کسی، او ضامن اجرت المثلشه. اجرت المسمای اگر بوده باطله مثلا، چرا؟ چون ولی اذن نداده. بدون اذن ولی صبی اگر بره خودش اجیر کنه، اجرت المسمای رو مستحق نیست مگر به اذن ولی، ولی اجرت المثل که مستحقه. بالاخره واجب است بر اون شخصی که کار صبی، نیروی صبی رو به کار گرفته، یک ساعت، دو ساعت، یک روز کار صبی رو به کار گرفته، این ضامن قیمتشه بالاخره. پس کسبی برای صبی و درآمدی برای صبی در باب کسب‌های غیر معاملاتی و تجارتی تصور داره بدون اذن ولی، بلکه حتی با منع ولی. بنابراین متوقف نیست داشتن کسب حلالی، بودن کسب حلالی برای صبی بر اینکه معاملات صبی نافذ باشه، زیرا در باب کسب هایی که بر درآمد هایی که بر اساس کار به صبی داده میشه، این درآمد ها چون صبی کار کرده، اینا یا اجرت المثل یا اجرت المسما، اجرت المسما باطل باشه، اجرت المثل صبی را مالک اجرت المثل، مستحق اجرت المثل کار خودش بهره. بنابراین کسب صحیح را صبی داراست، چه معاملاتش نافذ باشه از نظر حقوقی و چه معاملاتش فاسد باشه از نظر حقوقی، و این متوقف بر صحت تصرفات صبی در نفس خودش و در اموال خودش نیست. این دیگه باب اون کسب قهری است. اینجور کسبی کسب قهری است، یعنی استحقاق قهری سبی است، از باب این که عمل سبی عمل محترمه، اگر کسی عملش ازش استفاده کرد و به کار گرفت سبی را، ضامن قیمت المثل اجرت المثل این چنین عملی است. پس این روایت کسب را وقتی فرض کرده برای سبی و احتمال صحتش را داده، این مستلزمه اینکه این معاملات سبی نافذه یا متوقفه بر اینکه معاملات سبی نافذ باشه نیست. چرا؟ کسی بخواد به اطلاق کسب تمسک کنه، بگه کسب مطلقه، شامل کسب معاملی هم میشه، بنابر اینکه اون قرائنی را که بر ذکر کردیم قرینه بر نظر به کسب های صنعتی و تولیدی نباشه مثلا. خب کسب مطلقه، شامل اون کسب ها میشه، پس اون کسبش را هم این روایت میگه صحیحه یا احتمال صحت درش هست. این جوابش اینه که چون روایت در مقام بیان از ناحیه کسب نیست، در مقام بیان از ناحیه نهی به لحاظ جایز که احتمال حرمت سرقت هست یا احتمال زنا هست در عمه، پس ما دیگه به اطلاق کسب نمیشه تمسک کنیم. به عبارت اخرى، آنچه که فرض شده صحتش را اصل کسب و درآمد داشتنه، شکل نوع کسب منظور نیست، اصل اینکه کسبی درآمدی پیدا کنه صغیر. میخواد بگه این درآمدهایی که صغیر داره که معمولا هم درآمدها بر اساس همون کارهای تولیدی است، این اگر هر آینه احتمال اگر هر آینه صنعتی بلد نباشه احتمال سرقت درش هست. خب این اقتضا نداره که تمام انواع کسب ها رو منظور کنه. به عبارت اخرى، آنچه که فرض شده صرف وجود کسبه، نه مطلق وجود کسب، تا ما بتونیم تمسک به اطلاق کنیم. گفته صرف وجود کسبی را و درآمدی را که سبی داشت، نگفته هر کسبی، کل کسب کسب که سبی داره اون صحیحه. اینجا چیزی رو فرض نشده، اصلا آنچه که مفروضه اصل کسب را به نحو صرف وجود ولو از این راه. پس اطلاق در اینجا اقتضای مطلق الوجود شدن نیست و اینکه بگیم ناظر به تمام کسب هاست، بلکه اصل کسب فرض کرده. این جواب از هر سه تقریب، این تقریب به این بیان هر سه تقریب جواب داده میشه. تقریب اول که میگفت تعلیل ظهور داره در جایی که سرقتی نباشه، احتمال سرقتی نباشه، کسب سبی صحیحه، بله این ظهور محفوظه. جایی که احتمال سرقتی نباشه کسب صحیح، این احتمال نباشه، پس این نهی دیگه نیست و اونجا میتونه کسب سبی صحیح باشه اگر مانع دیگری در کار نباشه، ولو میتونه صحیح باشه به این که کسبش از راه اجرت المثل باشه، اجرت المثل رو که مستحق شده شرعن به نحو حلال صحیح چون کاری کرده. یا تقریب دوم که میگفت احتمال صحت هست، احتمال بطلان هست و شارع داره احتمال بطلان را اگر صنعتی نداشته باشه ترجیح میده و سبب نهی قرار داده، اینم قابل قبول، احتمال صحت هست. جایی که کسبی فرض بشه برای سبی احتمال صحتش هست، اونجایی که این کسب را بره از راه کاری را که انجام داده تحصیل کنه، اجرت مثل اجرتی را که اون مالک بهش داده علی کل حال در مقابل کارش مستحق شده، این را هم درآمد را هم دارا باشه. یا تا اون تقریب سوم که ظهور قید در تفصیل، الصغیر الذی لا یحسن صناعه بیده، که اگر یحسن صناعه بیده، پس بنابراین اینجا گفتیم این قید که انه در قوه تفصیله داره تفصیل میده، الصبی الذی لا یحسن نهی درش هست، صبی الذی یحسن لا بأسه و نهی درش نیست. اینم مشخص شد جوابش اینه که بله اگر سبی لا یحسن نهی درش هست به جهت احتمال سرقت، ان کان یحسن نهی درش نیست چون احتمال سرقت درش نیست، این نهی درش نیست و کسبش ممکنه حلال باشه به جهت اینکه بر اساس اجرتی در بر اساس مزدی یا بر اساس اذن ولی این کسب را به دست آورده باشه. بلکه ما میتونیم بگیم بر این که اگر هر آینه عنوان مخصوص به کسب معاملی هم شد، نه اینکه ظاهره در کسب صنعتی شد یا جامع بود، کسب ما اینجوری گفت الکسب المعاملی للصغیر، نهى النبي عن الكسب عن تجارة الصبي إذا كان يحتمل السرقة مثلا إذا كان في احتمال السرقة این چنین هم اگر تعبیر بود باز هم در حقیقت این چنین تعبیری دال بر صحت معاملات صبی فی نفسه بدون اذن ولی نیست چرا؟ چون این چنین تعبیری ظاهرش اینه که میخواد نهی را میخواد نهی کنه تحریم کنه تصرف مکاسب تجارتی صبی را از ناحیه احتمال سرقت اما اگر این احتمال نبود آیا مطلقا صحیح بود یا به شروطی صحیح بود این دیگه در مقام بیانش از اون جهت نیست حتی اگر موضوع کسب معاملی بود تجارت بود گفت تجارت الصبی نهى النبی عن تجارت الصبی ان کان یحتمل فیه السرقه فی حقه السرقه مثلا اگر اینجوری بود این مثل این که بگه لا یجوز کسب الکسب المعاملی لمن یتعامل بالربا این معناش نیست که اگر لا یتعامل بالربا دیگه کسبش از هر نظری دیگه تجارتش بود به هر شرط و شرایطی هر شرطی هم نداشت باز تجارتش صحیحه این داره صحت از حیث این مانع را داره بیان میکنه از حیث این جهت حرمت را بیان میکنه و اون سرقت یا اونجا ربا اما صحت از سایر جهات را و سایر حیثیات را دیگه در مقام بیانش نیست ما بتونیم از این روایت صحت معاملات صبیر فی نفسه بفهمیم میمونه تعلیل از این حیثیت یعنی این نهی علتش اینه اگر این نبود این علت نبود این نهی نبود اما صحت از سایر حیثیات به حسب قواعد سایر حیثیات اگر صحت و تجارتش از سایر حیثیات نیاز به اجراء صیغه داشت نیاز به مثلا انشاء داشت نیاز به عدم اکراه داشت نیاز به ملکیت داشت نیاز به اذن ولی داشت اونا همه علی قواعده شرط در صحت این از قبیل همون مثالی که گفتیم جایی که بگه لا یجوز الاخذ من تجارت التاجر الذی یرابی لا تأکل من اموال التاجر المرابی اذا کان مرابیا اگر مرابی بود از اموالش نخور نهی کرد این معنیش نیست که اگر مرابی نبود دیگه هر جوری هم تجارت کرده بود برو ازش از اموالش میتونه بخوری و حلال تجارتش این استفاده نمیشه چون نهی به لحاظ این حیثیته نه بیشتر از این میخواد بگه این حیثیت مرابی بودنش سبب بطلان معاملات و حرمت اموالش میشه فرضا اگر این بود نبایستی بخوری اما اگر این نبود دیگه هر چی دیگه هم بود از مسائل دیگه موجب بطلان بازم معاملاتش صحیحه فرضا کسی از این چنین دلیلی صحت تجارت انسان را استفاده نمیکنه فقط ربار شرط نمیتونه در عدمش رو در صحت بگه دیگه این روایت دال به مفهومش مفهوم تعلیلش این که اگر ربا نبود دیگه هر چیز دیگه هم نبود بس تجارت باشه صحیحه از ادله صحت نبود تجارت نیست چرا؟ چون این چنین نواهی که تعلیل به این چنین حیثیاتی میشه ظهورش در اینه که این نظر به مانعیت یا حرمت یا نهی از ناحیه این حیثیته اما حیثیات دیگر اگر این نهی علت این نهی نبود اصلا منظور نداره مفروغ عن گرفته که اگر اونها باشه ناظر به اونها نیست در مقام به شروطه مثل معامله بزرگ کبیر هم باید صحیح باشه معامله صبی معامله کبیر هم باید صحیح باشه وقتی میگه لا تأکل مال کبیر اذا کان مرابیا ان کان مرابیا اونم همینجور اونم باید معاملات صحیح باشه چطور شد از امکان مرابی ما نمیفهمیم اگر مرابی نبود پس معاملاتش صحیح هر جور بود اونجا هم از ناحیه کبیر هست اونجا هم که میگه الکبیر معاملاته ان لم یکن مرابیا ان کان مرابیا فلا تاکله لا تاکل کسب الکبیر ان کان مرابیا ندیده به شروطه سباوت رو به شروطه یکی از شروطش اذن ولیه یکی از شروطش اذن ولی یکی از شروطش اجراء صیغه است یکی از شروطش نمیدونم مالکیت و هکذا تمام شرایط صحت معامله دیگر هم در اینجا شرط شده در صبی هم شرط میشه و چرا اگر معاملات صبی حتی به اذن ولی هم درست نبود تصوری نداشت که صبی معامله درستی انجام بده به هیچ شرطی حتی با اذن ولی اون وقت میشد یه دلالتی درست کرد که این معناش اینه که بله دلیل نه دلیل میخواد در جای خودش بله دلیل میخواد این روایت مفهوم این روایتی که میگه ان کان مرابیا این نیست که اگر مرابی نبود خود این دیگه دلیل بر صحت نیست خود این روایتی که میگه انکان مرابیا دلیل بر این است که دیگه اگر مرابی نبود پس بدون شرط صحیحه، دلیل بر نفیش اون شروط نیست. اینو میخوایم بگیم اینجا همینجور این روایت دلیل بر نفی شرطیت اذن ولی در صحت معاملات صبی نیست. و اونی که ما میخوایم اینه که بگیم اذن ولی لازم نیست و این روایت دلیل بر صحت معاملات صبی است فی نفسه بلا سوا اذن الولی او لم یاذن، اما صحت معاملات صبی با اذن ولی او که دیگه قدر متیقنه بحثی درش نیست. یقینا با اذن ولی معاملات صبی هم درست میشه، مخصوصا اونجایی که اذنش به نحو یعنی صبی به نحو مجرد آلتی باشه، واسطه‌ای باشه بین ولی و بین اون مال. پس این روایت به این دو بیان به هیچ وجه دلالتی بر به شروط مانع نیست. بله در جایی که اذن داره کسب صغیر مانع نیست، در جایی که صغیر نه نیست مانع نیست، صغیر کسب صغیره اینم کسب من صغیر مانع نیست، به شروط مانع اونجا همینجور مانع نیست، به شروط هی مانع نیست. پس بنابراین این روایت هم عین همون روایت لا تاکل من کسب من تجارت المراب من تجارت الكبير ان كان مرابيا عین همون میمونه، همچنانی که او ناظر فقط به بطلان از و حرمت از ناحیه حیثیت رباس و سایر حیثیات را به هیچ وجه نظر نداره، اینم همینجوره، اینم ناظر به حرمت من حیث سرقه است، اما اینکه اگر این حیث نبود آیا شرطی بود برای صحت کسبش؟ قطعا شرط است برای کسب دیگه، صغیر که از کبیر بیشتر نیست، در کبیر هم شرطه در صحت کسب، شرط اینکه معاملات درست باشه، با ایجاب و قبول باشه، مثلا با شرایط صحتش باشه، اکراه نباشه، نمیدونم مغصوب نباشه، فضولی نباشه، اون شرایطی که شرایط صحت هر معامله یه شرایط عقد و متعاقدین. بنابراین این روایت بیش از این دلالت نداره بر اینکه میخواد حرمت رو از ناحیه احتمال سرقت در تکسبات صبی ثابت کنه، حالا یا حرمت واقعی یا حرمت ظاهری یا کراهت، نه اینکه میخواد معاملات صبی رو درست کنه و بدون شرط و شروط بگه معاملات صبی صحیح هست و نافذ است. پس این روایت داله بر مطلب نیست. این روایت دومی را که بهش استدلال شده. روایت سوم که میشه بهش استدلال کرد روایت سلیمان ابن حفص مروزی است، که این به عنوان سلیمان ابن حفص مروزی توثیقی نشده، به عنوان سلیمان ابن جعفر یه توثیقی آمده ولی احتمال تعدد خیلی قوی است، یعنی وحدت این دو عنوان از نظر رجال قابل اثبات روشنی اقلا نیست. عن الرجل علیه السلام قال اذا تم للغلام ثمان سنین مضمره است فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك. جلد 18 در ابواب حد سرقت صبیان ظاهرا صفحه 526 اونجا آخر این باب، یک روایت دو روایت با آخر مونده، یه روایت ما قبل اخیرشون این روایت رو میاره. اسم سرقتی هم در این روایت نیست، نمیدونم صاحب وسائل چرا این روایت در باب سرقت آورده. قال اذا تم للغلام ثمان سنین فجائز امره و قد وجبت عليه الفرائض والحدود، شاید به قرینه حدود مثلا دیده مناسبش باب سرقته، چون در باب سرقت نسبت به صبیان یه تعذیر مایی هست، ولی در مرتبه ثالثه رابعه تقطع اطراف و انامله یه چیزی چون هست، مثلا این شدیدترین حدیست که مثلا بر صبی هست یا تعذیریست که بر صبی، این رو از حدود رو به مناسبت حدود اونجا برده. ولی اسمی از سرقت در این روایت نیست. اذا تم للغلام ثمان سنین فجائز امره و قد وجبت عليه الفرائض والحدود، اگر غلام پسر 8 سالش تمام شد امرش جائز میشه. گفتیم امر اینجا کنایه از همون انشاءات و التزاماتشه، جواز هم به معنای مضی و نفوذه که همون نافذ شدن التزاماتش و صحیح شدن قراردادات و تعهداتش. وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، تمام فریضه ها و احکام واجب میشه برش، حدود هم جاری میشه برش. و اذا تم للجاریت 9 سنین فکذلک، جاریه هم که صبیه است و دختر، او هم اگر 9 سالش تمام شد مانند پسره. این روایت در حقیقت دال بر نفوذ معاملات صبی نیست، دال بر تحدید و تشخیص زمان سباوته یا زمان تکلیفه، دال بر اینه که تکلیف و بلوغ، حد بلوغ در صبی 8 ساله، تمام کردن 8 ساله در صبیه، تمام کردن 9 ساله. بیان حد بلوغ میکنه، بلوغ را حدش را و زمانش را، بلوغ تکلیف را در صبی آورده پایین از 15 سال به 8 سال. پس دال بر نفوذ تصرفات نیست، برعکس دال بر اینه که قبل از بلوغ لا یجوز امره، چون میگه اذا تم فجاز امره یا جائز امره، مفهومش اینه که اذا لم یتم فلا یجوز. پس صبی پیش این، در این روایت هم صبی یا غیر بالغ امرش جائز نیست به مفهوم، ولی دال بر اینه که خب فرائض داره، وجبت علیه الفرائض، تکلیف، تمام تکالیف را میگه بار میشه از زمان 8 سالگی. پس این روایت، بله، غلامه، اینجا تو روایتی که خوندیم غلام، اذا تم للغلام 8 سنین فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود واذا تم للجاريه 9 سنین فكذلك. بنابراین این روایت دال بر عدم نفوذ، از روایات دال بر عدم نفوذ معاملات صبی است و عدم جواز امر غیر بالغه، ولی زمان بلوغ را آمده از 8 سالگی قرار داده در صبی، میشه معارض با روایات تشخیص و بیان، روایاتی که زمان بلوغ را بیان میکنه در صبی، در غلام، از 15 سالگی. در حقیقت از ادله معارض با ادله بیان زمان بلوغ، مبدأ بلوغ، نه از ادله جواز معاملات صبی، بلکه خود روایات از ادله عدم جواز معاملات صبی است و اینکه جواز معاملش و نفوذ معاملش مشروط به بلوغ سن تکلیف و سن فریضه است، سن جریان فریضه بر اونهاست. خب و چون چیزی که در این روایت ذکر شده، یعنی زمانی که برای بلوغ و تکلیف بر صبی ذکر شده، خلاف روایات دیگره، هم معارض با روایات دیگره و هم خلاف مسلم فقهی است، چون شاید این از مسلمات فقهی است که سن بلوغ در صبیه زودتر از صبی، در دختر زودتر از پسره، این از مسلمات ضرورات هم اسلامی است هم عقلایی و خارجی، شاید اینجوری باشه که صبیه زودتر رشد میکنه تا صبی از نظر بلوغ و رشد. پس بنابراین این روایت انسان یک اطمینان قطعی پیدا میکنه که در این روایت خللی هست. حالا چطور صادر شده؟ تقیتاً صادر شده، سقطی در روایت بوده، 8 سنین نبوده، یه چیز دیگر بوده، مستنسخین نوشتن 8 سنین، انسان یه اطمینانی پیدا میکنه که این روایت علی کل حال درش یک خللی هست، یا در جهت صدورش خلله، یا در سندش خلله، راوی دروغ گفته، یا در متنش خللی واقع شده، تصحیفی شده، سقطی شده. چون عرض کردم اینکه سن صبی، سن بلوغ در دختر زودتر از پسره، این از مسلمات کل فقهای اسلامه، چه مذاهب عامه چه مذهب ما. پس این روایت قابل استدلال نیست، فی نفسه درست نیست و دال بر مطلب ما هم نیست، دال بر در یه مسئله دیگری است، در مبدأ بلوغ. مفهومش اینه که اذا لم یبلغ این سن لا یجوز امره، و این سن سن نیست که وجبت علیه الفرائض، یعنی سن تکلیف. پس و قبل 8 سال که فرائض برش واجب نبود، معاملاتش صحیح نیست، مفهومش اینه دیگه. پس پس غیر مکلف معاملاتش صحیح نیست. این روایت دال بر این که غیر مکلف معاملاتش صحیح نیست، ولی زمان تکلیف رو آمده معین کرده به 8 سالگی. روایت چهارمی که باز میشه بهش استدلال کرد، روایت زراره است. عن الباقر علیه السلام قال اذا اتى على الغلام 10 سنین فانه يجوز له في ماله ما اعتق او تصدق او اوصى على حد معروف وحق فهو جائز. این روایت هم در باب 44 از احکام الوصایا، جلد 13 وصایا، حدیث شاد چهارم، سوم، چهارم. روایت دیگری هم به همین مضمون هست، در همون کتاب وصیت اون روایت هست، مجموعه از روایات هست که میگه صبی یعنی غلام تصرفاتش اگر 10 سال برسه، که شاید این 10 سال سن تمیز باشه، سن تمیز این قبیل امورها، تمیزم به حسب امور مختلف نسبی است. این روایات تصریح داره برای این که تصدق صغیر در مال خودش، عتق صغیر مال خودش را اگر وصیتی کرد، که اگر در وصیتی نوشته بود، در وصیت مال خودش به کسی توصیه کرده بود، حالا در امور خیری، در امور عامه خاصه، این 3 چیز را، عتق و تصدق و وصیت را، اینها رو گفته جائز این روایت، و این از معاملات صبی است. عتق معامله است، یعنی ایقاع، تصدق یک هدیه با قصد قربت، تملیک با قصد قربت، مثلا خودش معامله است، تملیک درش هست. وصیت عقدی است یا ایقاعی است از عقوق، ایقاعات. پس دال بر این است که تصرفات صبی در این موارد نافذه و جائزه. اینم یه نوع مخالفتی با اون قاعده عدم نفوذ تصرفات صبی میشه. دلالت این روایت بر صحت شکی درش نیست دیگه، صریحه. میگه فهو جائز اذا اتى على الغلام 10 سنین فانه يجوز له في ماله ما اعتق، در مال خودش هم و هو جائز. ولی جا این روایات در حقیقت یه نوع تخصیصی است برای اون اطلاقاتی که دال بر عدم جواز تصرفات صبی است. لا يجوز امر الصبي في بيع او شراء او لا يجوز امره الا در این مورد، الا اذا بلغ 10 سنین، در این 3 تصرف، عتق و تصدق و وصیت. عتق و تصدق و وصیت، ما اعتق او تصدق او اوصا، میشه در حقیقت تخصیصی در اون روایات و دال بر این که در این 3 مورد بالخصوص شارع آمده خودش اذن داده برای صبی نفوذ را، ولی در حقیقت این اذن را هم مطلق قرار نداده، قید زده علی حد معروف و حق، یعنی بایستی به اندازه ای باشه که این اندازه، این تصرفات متعارف باشه، یک حالت خلاف متعارفی و غیر حسنی نباشه، باز بلتی احسن باشه. یک صبی بیاد کل اموال خودش رو تصدق کنه به اون بیمار، این معروف نیست و حق نیست، یه چیز درستی نیست. این قید علی حد معروف و حق که انه میخواد اینه بگه که ما تصدق و عتق و وصیت صبی رو قبول کردیم، ولی در اون مقداری که دیگه یک حالت غیر متعارفی که ناشی از نفهمی صبی باشه نباشه. خب این چون صبیه ممکنه نفهمه هنوز، بیاد داره تمام مالش تحت تأثیر یه منبری قرار گرفته، صدقه اینقدر ثواب داره فلان داره، بیاد هر چی مال داره تصدق کنه، این حد غیر معروفه. که انه این روایات همون میخواد این مطلب را بگه که در اون حدی که خوبه، صبی هم از سن ممیز و تمیز که سن مثلا 10 سالگی است، صبی هم این عبادات مالی را و طاعات مالی را خوب انجام بده، و نافذ کرده شارع، همچنان که ما عبادات دیگر سبی مشروعه مثل نماز و صوم و امثال اینا، عبادات مالی را هم این روایات میخواد برای سبی درست کنه، خیرات و مبرات و عبادات مالی که یکیش عتقه، یکیش هم تصدقه، یکیش هم وصیت. معمولا کسی که وصیت میکنه به خیرات وصیت میکنه دیگه، در ثلث مال خودش. اینا رو در حد معروفی، در حد اون مقداری که مناسب با تربیت سبی است، مناسب با به اصطلاح آموزش سبی است، در اینکه بره توی خط عبادات مالی هم همچنان که آموزش میبینه در عبادات دیگر، این را شارع آمده جایز قرار داده و میگه این عبادات درسته و جایزه اگر سبی این کار کرد. این تشخیصش دیگه مربوط به ولی میشه که این مقدار مثلا نه ولی نمیتونه منع کنه او وقت، چون جا نه نظارت در حدش نه در اصلش. اگر یه مقداری معروف بود مثلا فرض کن تصدق به یه درهم، میخواد یه درهم از مال سبی هم پول زیاد داره، یه تومنش میخواد صدقه بده، اینجا نمیتونه ولی دیگه منع کنه، چون حد معروفه، در حدش نه در اصلش. پس این روایت که انه خدا که ولی الاولیاء خودش اذن داده، عبادات هم طاعات مالی هم برای خداست قهرن، اینجا چون دیگه طرف خداست نه ولی، خود ولی الاولیاء که خداونده این اذن داده و جائز کرده برای سبی اینکه این گونه تصرفات رو بکنه رو این نکته، و این نکته عرفیت داره. ولذا این روایات رو که میگیم مقیده یا مخصص اون اطلاقاته، کسی مثلا نگه این چطور تقییدیست، آخر دیگه سبی یا کلن معاملاتش نافذ نیست یا کلن نافذه، تفکیک بین یه معامله یه معامله دیگری، این مثلا خلاف عموم اون روایات یا خلاف بعضی از تعبیراتیست که در اون روایات شاد عمومش خیلی قوی میکنه، آبی از تخصیص میکنه، مخصوصا رفع القلم مثلا که بگیم رفع القلم اگه بنابر این که اطلاقی داشته باشه برای اثبات بتون میکنه بهش حرمت بطلان معاملات را، اباء از تقیید داره. این نکته نکته عرفی است که عرض کردیم دیگه، این اباء از تقیید و تخصیص اون عمومات رو در اونجا در حقیقت به این نکته قابل تقیید میشه که در اینجا چون باب عبادات سبیه، عبادات مالی سبیه، طرف عبادت هم خداست، خود خدا که ولی کل مردمه و ولی الاولیاء، آمد این اذن رو داده، گفت این عبادتش در حد محدود مناسب با حد معروفی که مناسب با صغیره، در این حد اشکالی نداره، معاملات سبی جایزه، این از عباداتیست که من که طرفم قبول میکنم این عبادت رو و درست میبینم این عبادت رو، تصحیح کرده این عبادت رو. این یه نوع نه ایش این هیچ اولویتی دیگه نداره، با این نکته که ما گفتیم هیچ اولویتی نداره در اون معاملات، نمیتونه، چون اونجا دیگه مسئله عبادت و طاعت مالی نیست، اونجا بدون اذن ولی نمیتونه، اونجا ولی بایستی اذن بده، اگه اذن داد درست، اما در تصدق ولی هم اذن نده، ولی یه آدم یه آدمی است که فقط فکر دنیاست، فکر آخرت نیست، به هیچ وجه اذن هم نده، عدم اذن او مؤثر نیست در این قسمت. پس این روایات در باب خصوص عبادت سه تا معامله ای آمده که هر سه معامله از عبادات مالی است، عتق و تصدق و وصیت، که معمولا وصیت هم از همین قبیله ولو غالبا. و این نکته عرفیت داره که اینجا شارع چون پای عبادت به میون آمده معاملات سبی رو در اینجا بالخصوص جائز کرده، تا اینکه بشه سبی این نوع از عبادت رو هم تمرین کنه، این نوع از عبادت رو هم انجام بده، این نوع از ثواب رو هم ببره، و این به مصلحت سبی هم هست از نظر معنوی و دینی. این یه نکته ایست برای تخصیص که این نکته مفهوم عرفن، یعنی قابل درک و قابل قبول عرفی است که این تخصیص رو تخصیص به جایی میبینه و هیچ منافاتی بین این و بین اون عمومات یا اون السنه اون عمومات، لسان اون عمومات هر چندم قوی باشه نیست. پس این قسم از روایات هم مورد عمله، مورد فتوا هم هست، اتفاقا فقها هم فتوا میدن، هم مورد فتواست هم مورد عمله. این یه نوع تخصیصیست به این ملاک، به این نکتهی که این نکته هم از خود روایات استفاده میشه. نمیتونه وصیت در ثلث، فقط بیشتر از ثلث. خب اینم همینجور
وصیت به خیرات نباشه،
خیر خودمون، اینا خیر غالبا.